أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
زر بالحال رخصتون لا عزیمه، البته در صورتی که اکراه صدق بکند، ضرر مالی باشد که اکراه صدق بکند، نه یه دونه کبریت از صد تا کبریتی که هیچ ضرری بهش صدق نمی کند. فیجوز و تحمل و ضرر المذکور، و عرض کردم فقها فرمودن یجوز القبول مع کراهتن، فیجوز و تحمل ضرر المذکور، می شود که این مخالفت کنه و بیاد ضرر را قبول کنه، ضرر مذکور متحمل بشد و داخل در ولایت ولات جور نشود. لأن الناس مسلطون على اموالهم بل ربما يستحب تحمل ذلك الضرر للفرار عن تقویت شوکتهم، ولو تقویتشم جائز ولی مستحب به آدم تا میتوند این کار را نکنه. این کلام شیخ و فتوای اصحاب. در اینجا برای توضیح کلام شیخ و رفع یک شبهه‌ای که معمولاً در السنه و عبائر گفته می شود و در عبارات مرحوم نائینی هم زیاد مطرحه، اینه که گفته بشود این فرمایش تمام نیست، نمی شود با حدیث رفع اکراه، ولو حدیث رفع اکراه را شما حدیث رخصت بدانید. میگه رفع عن امتی مستکرهو رخصتن، عزیمت نیست، اما نمیتوانید جواز را درست کنید، کما اینکه با حدیث رفع حرج، با حدیث رفع ضرر، با حدیث رفع ما لا یعلمون نمیشود اثبات و حکم کرد. به عبارت اخرى حدیث رفع در امور در مستکرهو و اشباهش یا حدیث رفع حرج و نفی حرج، اینا احادیث رفع و نفیان، پس نمیتونن حکم رو اثبات کنن. حدیث لا ضرر حدیث نفیه، نه حدیث اثبات. شما با لا ضرر نمیتونید حکمی را اثبات کنید. حدیث نفی حرج حدیث نفیه، نه اثبات، شما نمیتونید اثبات کنید. حدیث رفع حدیث رفعه، نه اثبات، بنابراین نمیتونی شما چیزی رو باش اثبات کنید. فعلا هازا ولو رفع مستکرهو را رخصت هم بدانیم، اما نمیتونید وقتی حدیث رفع نیومد و خلافش انجام گرفت بگید خلافش چیه؟ جائزه. این جواز با حدیث رفع مستکرهو درست نمیشد. یا در باب شرطیت و جزئیت، اصل حرف اونجاست. شما شک میکنید سوره جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، میگید با تمسک به حدیث رفع، میگید چون جزئیت و سوره غیر معلومه فتکونو مرفوعه، جزئیت و سوره غیر معلومه فتکونو مرفوعه، اشکال می شود. خب شما جزئیت رو برداشتید، بقیه اجزا را از کجا درست می کنید صحیحه و مأمور به؟ حدیث رفع کارش رفعه، رفع جزئیت می کند از مشکوک، اما اثبات صحت برای بقیه، اثبات مأمور به بودن برای بقیه، این کار حدیث رفع نیست. شما در باب وضوع ضرری، اگر یک کسی وضوش براش ضرر دارد، گفتید لا ضرر حکم رخصت است نه حکم عزیمت. این آقا اگر آمد وضوی ضرری گرفت، شما حرمت را با چی برمیدارید؟ با لا ضرر برداشته شد، برداشته شده بود، حکم رخصت بود، میتونه وضو بگیرد، اما از کجا که صحیح باشد؟ حدیث لا ضرر میگه میتونه وضو بگیرد، ضرر رو نفی میکند، اما اثبات صحت دلیل میخواد. این حدیث رفع حدیث نفیه. یا در ماه مبارک رمضان و در امثال این موارد، با لا ضرر با لا حرج با حدیث رفع، اینا این احکام علی نحوه رخصه برداشته می شون، اما صحت و بقیه احکام را ثابت نمی کند. لأن تلک الاحادیث احادیث و نفی و احادیث و رفع لا احادیث و اثبات و ایجاب. ایجاب و اثبات رو درست نمی کند. شما با حدیث رفع جزئیت مشکوک را در اقل و اکثر برداشتید، رفع الجزئیه خیلی خوب برداشتید، اما از کجا که باقی دیگری که میارید صحیح باشد؟ چون ما نمیدونیم باقی دیگه که بریم صحیح یا نه، باقی دیگه مأمور به یا مأمور به نیست. یا مثلا شما قرار در یک جایی مانع از صحت بیعه، شما آمدید با لا حرج این مانعیت قرار را برداشتید، از کجا که حالا بیع صحیحه؟ چون اینا احادیث رفعند و نفیه، نه حدیث اثبات. این حرفیست که از مرحوم ناینیخ هست در باب براءت و معمولا در السنه افرادی که مبانی مرحوم ناینی و اونجور مبانی در ذهنشونه فوری میگن آه حدیث رفع نمیتونه اثبات کنه، حدیث نفع نمیتونه اثبات کنه. جواب این شبه از عبارت شیخ برمیاد و توضیحش اینه، بله قبول داریم حدیث رفع رفعه، قبول داریم حدیث لا ضرر و لا حرج کیه نفیه، اما ما که نمیخوایم با اینها حکم رو ثابت کنیم. ما وقتی اینها آمدن چیزی رو برداشتن، حکم رو با چی ثابت میکنیم؟ با قواعد و ادله اولیه ثابت میکنیم. ما میگیم جزئیت مشکوکه مرفوعون رفع مالا، جزئیت السوره مرفوعه، جزئیت سوره رو که برداشتیم، آیا بقیه اجزا را که بیاریم اتیان به مأمور به هست یا نه؟ میگیم بله اتیان به بقیه، اتیان مأمور به هست لعدلت الامر بالبقیه، اون امر به بقیه سر جای خودش هست، سینه میزنه تظاهرات میکنه، اون امر به بقیه درست میکنه امر به بقیه را. یا مثلا اگر وضوعی را آمد و ضرری گرفت و شما گفتید لا ضرر لا ضرر رخصته، یعنی این ضرر حرام نیست، خب این ضرر که حرام نشد ما وضو رو با چی درستش میکنیم؟ با اطلاق فقسل و وجوهکم و ایدیکم الال مرافق. پس یادتون باشد درست حدیث رب و حدیث و لا ضرر و لا حرج اینا احادیث رفعن احادیث نفیان، اینا نمیتونن اثبات و حکم کنن، درسته ما میگیم نمیتونن اثبات و حکم کنن، لکن بعد از آنی که این احادیث کارش تمام شد نفی کرد و رفع کرد، ما صحت و یا اثبات یک حکم رو با چی درست میکنیم؟ با ادله اولیه. به همین معنا اشاره کرده شیخ، میفرماد یجوز که این مال را بدهد، نه از باب لا ضرر و لا حرج بلکه از باب الناس و سلطون علا امواله، اما اگر بنا شد این آدم توعید شد به اینکه دست خودش را قطع کنه، میگه آقا یا بیا قبول ولایت کن یا چیکار میکنم دست تو قطع میکنه، درسته حدیث اکراه حدیث رخصته، اما باز ما نمیتونیم بگیم قطع یدش جائزه. چرا؟ برای اینکه ادله حدیث رفع که بره کنار، ادله حرمت قطعیت سر جای خودش چجوره؟ محکمه. او میاد میگه نمیتونی این کار رو بکنی. پس یادتون باشه این حرفی که به السنه من زیاد دیدم، من حتی میامدم که از بزرگان رو دیدن در پاویون، از علماء بزرگی بود که در حوزه علمیه نجف انشالله خدا حفظش کنه ما رو موفق بداره بریم اونجا، او فوری گفت حدیث رفع است. گفتم آه بحث اینی که اینا حدیث رفعن و حدیث نفیان، بحث اینه که ما اثبات را با ادله دیگه درست میکنیم، نه با اینا ولو قبول داریم، اینا کارشون نفیه، کارش نفیه اثبات نمیتونه باشه، اثبات با ادله دیگریه. این نکته رو خواستم خدمت آقایون عرض کنم که در ذهن مبارکشون باشه. امر پنجمی را که شیخ متعرض شده، این که با اکراه قتل جائز نمی شود، لا یباه بل اکراه القتل ولو به توعید علی القتل، میگه دیگری را بکش، خودت را چه میکنم؟ میکشم. دیگری را بکش، خانه تو خراب میکنم. دیگری را بکش، اموالت ازت میگیرم. لا یباه بل اکراه قتل غیر، که قتل غیر مکره علیه هستا، ولو به توعید علل قتل، ولو با توعید بر قتل. عبارت شیخ اینه: لا یباه بل اکراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل. بعد استدلال میکنه برای این مطلب، حالا تو برسم به استدلالش. در اینجا یه نکته هست و اون این که ما در کتاب القصاص مفصل متعرض شدیم، دیگه اینجا تکرار نمی کنم، که اکراه بر قتل، قتل غیر مجوز قتل غیر نیست. اکراه بر قتل غیر مجوز بر قتل غیر نیست الا فیما توعد بالکی بالقتل. میگه فلانی رو بکش، سرمایه تو آتش میزنم، حق نداره او رو بکشه، سرمایهش آتش بزنه. فلانی رو بکش، زن و بچه تو به اسارت میبرم، زن و بچهشو به اسارت ببره. فلانی رو بکش، تو بازار از حیثیت اقتصادی میاندازمت. فلانی را بکش، تهمت بد میزنم، تو جامعه شخصیت تو ترور میکنم، حق ندارد بکشه. لا یکون الاکراه مجوزا لقتل غیر الا فیما توعد بالقتل. میگه اونا بکش، غرضش کشتن اونه، میگه او را بکش و الا خودتو میکشم. برخلاف اون که شیخ میفرماد و بعض دیگر هم فرمودند و معروف است، بنده در کتاب القصاص عرض کردم که اینجا اکراه مجوز قتل هست، میتونه او را بکشد. آقای ولی دم هم میاد کیا میگیرد؟ مکره را میگیرد، مکره قصاص میشود. پس یه نکته اینجا، لا یباه بل اکراه قتل المؤمن ولو توعد علی ترکه بالقتل. ما هم عرض میکنیم لا یباه بالاکراه قتل المؤمن لکن فی غیر ما توعد ترکه بالقتل، اونجا رو ما قبول نداریم. اونجا ما اطلاقات و عمومات رفع اکراه رو چه میدانیم؟ محکم میدانیم. کیف کان، حالا چه بر مبنای آقایون که اکراه به قتل مسوق قتل غیر نیست مطلقا ولو توعد بل قتل، که این بیچاره بر مبنای شما آقایون، این بیچاره بکشد کشته میشد، نکشد این چی؟ کشته میشد. بکشد که از باب قصاص به قول شما میکشندش، نکشدش این آقا میکشه، به هر حال یا بدجنسی او رو میکشد یا قانون، این حرف شما آقایون این. حالا اگر ما به هر حال چه بگیم اکراه مسوق قتل نیست مطلقا ولو توعد بالقتل، یا بگیم اکراه مسوق قتل نیست فی غیر ما توعد بالقتل، برای عدم مسوقیت اکراه استدلال شده است به سیعه و موثقه ای که در مسئله هست در ابواب امر به معروف و نهی از منکر، حساب جواهر جاش یادداشت کرده باب نمیدونم چند از ابواب امر به معروف و نهی از منکر. یه صحیحه این است، میگه انما جعلت التقیه لیحقن به الدم فاذا بلغت التقیه و الدم فلا تقیه. شبیه این به نقل موثق آمده، چون در سندش حسن ابن علی فضاله که اون موثقه. دارید جواهره که جاشو بگید کجاست؟ حالا پیدا کنید، به هر حال جاش معلومه، یا تو حالا آقایون میتونن پیدا کنن. این دوتا روایت، یکی صحیحه و یکی موثقه، استدلال به این دو روایت شده. کیفیت استدلال اینه، میگه تقیه برای حفظ دم است، پس وقتی تقیه رسید به دم دیگه لا تقیه، دیگه تقیه در کار نیست. این فرمایش که مرحوم ایروانی قدس سره در اینجا دارن و اون اینه، میگه نه این اصلا یه امر تشریعی نی، این یه امر واقعیه داره بیان میکنه. گفت از حکایات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است، پنج انگشت نهاد و گفت یه وجه. مرحوم ایروانی میفرماد این حدیث بیان این واقعیته، میگه انما جعلت التقیه لیوقن به الدم، پس اگه چه تقیه بکند چه تقیه نکند کشته میشود، فلا تقیته. این همین شیره را خورد و گفت شیرینت. میگه تقیه برای حفظ دمه، پس اگر بنابشه این تقیه هم بکند کشته میشود، تقیه هم نکند کشته میشود، اینجا فلا تقیته. این بیان یک امر واقعیت است. ما ذکره الایروانی قد فاضل ایروانی قدس سر در تعلیقش در مکاسب در اینجا و قبلا هم گفته، و کما ترا، اینکه گفتن ندارد که. خب بله، بنابشه تقیه بیفایده باشه دیونه نی بیاد تقیه کند، که برای اینکه چه تقیه کند چه تقیه نکند کشته می شود. از شیره را خورد و گفت شیرین است. این اصلا توضیح واضحاته و گفتن نداره. تقیه مال اکراج آقا، تقیه بس تقیه رو میگی، بس تقیه است آج آقا. خب الان حال خودش میدونه، من نمیدونم چیکار کنم. ما بس تقیه رو عرض میکنی. چرا؟ چه بهتری داره؟ نه میگم تقیه، شما بس تقیه رو یه ام یه کار تقیه ای رو خودش ها نه غیره بهش گفتن وضو را به عکس بگی، نکسن وضو بگی. چه نکسن بگیرد بر وفق مذهب کی؟ عامه. چه درست بگیره بر وفق مذهب خاصه، به هر حال میکشندش. مثل اون وقت ما در سنه 76 گیر کردیم تو جمعیت اون بکش بکش مکه، به هر حال چه نماز میخوندیم چه نماز نمیخوندیم کتکمون میزدن، چه میگفتیم حرف شیعه را کتک نمیگفتیم کتکمون میزدن. مرحوم ایروانی میفرماد این حدیث بیان واقعیته. این آدم بشوره پاهاشا چیکارش میکنن؟ میکشندش. در یه جایی آدم اینجوری گیر کرده، نشورد انباز چی؟ میکشندش. خب اینجا تقیه نیست، این کما ترا. توجه بفرمایید. پس استدلال به این حدیث تمامه و این حدیث مخصص عمومات و اطلاقات رفع مستکره علیه است. بله اکراه مسوق است مگر تهدیده بقید. پس اصل مسئله لفل جمده، اصل مسئله اشکالی درش نیست، دلیلش این حدیثه و نقل خلاف و نفی خلاف و اجماعی که در مسئله داشت. انما الکلام، آقایی که به کتاب نگاه میکنی، بازم به کتاب نگاه، انما الکلام در خصوصیات مسئله است. به کتاب نگاه کردن اصلا عرض میکنم براتون ها، یک پامن برا اینجوریه. من یادم، ما خیلی صد میخوردیم ها. من مسجدی بود، مسجد لورزاده، خب محترمین متدینین اونجا بودن، منبر میرفتیم. اون وقتای از این خشک مقدس ها، حالا ما منبر بودیم، اونم یه کتاب ور میداشت بخونه. حالا ما با سابقه 50 سال مطالعه و خودمونو میکشتیم یه مطلبی رو بگیم خلاف شرع نباشد، از اون ور علیه انقلاب هم نباشد، علیه نهضت هم نباشد، از اون ور مراقب ساواکی‌ها و مأمورین هم بودیم که مترصد ما هستن، اونم داشت کتاب خودشو میخوند. هرچی ما عصبانی میشدیم فایده نداشت. مثل اینجا نبود که آقای ملایی بگیم کتاب نگاه نکو، هیچ چیزی میگفتیم فرشاب دعوتمون نمیکرد، و نداشتیم بخوریم دیگه، فقر و گرسنگی بر اون حاکم. یه وقت یه آقای آمد از دوستانمون، اسمش نمیخوام ببرم، گفت که آقا شما اجازه میدید وجوهاتی که مال شماست بدیم به فلان آقا؟ گفتم خوب حرفی تو زدی، از قضا از تو درسته. گفتم یادته با همدیگه میرفتیم تو برف گیر کردیم تو راه تهران، با پژو میرفتیم، از این پژوهایی که الان هم داریم، با اون میرفتیم گیر کردیم، برف و کنشم خراب شده بود، حالا سرما هم با 1000 درجه، برفم تا تو زانو و تایرهای ماشین میرفت، چرخ زنجیر چرخ و اینا نداشتیم، این حرفا اصلا ما نمیفهمیدیم یعنی چه. حسن نواد به اون ور بود. خب چیکار کنیم؟ برف داره میاد میشه. یه تناب بستیم به اون برف پاکن ماشین، من از این ور دستامو بیرون کرده بودم یه مقدار برف پاکنه رو میچرخوندم که این برفا رو پاک کنه، دستام یخ میکرد میوردم تو، او وام ایستاد تا من دستام اینجوری میکردم گرم بشه و دوباره برفا کن رو. حالا آقای ملایی گوش بده به حرف ما، با این زحمت ها دوتی کلمه بده. بهش گفتم، گفتم حالا سزاوار وجوهات های منه بدی به دیگری؟ گفتم بابا این وجوهات ها رو من خودم به دست آوردم، هیچ کس سهمی نداشته جز اسلام و خدا و پیغمبر و امام و شهدا. یه نفر نمیتونه به من بگه من برای تو این وجوهات رو به دست آوردم، من به نفس نه، خودم بودم، دوستانم بودن، دوستانم هم چودنن، از چودنم بالاترن. یعنی هزاری هم بهشون بگی اینا بر نمیگردن، چودن بالاترن، سخترن. اینا هم که الان دارم از چودن بالاترن، تمام زندگی منو میدونه از چودنم بالاترن. خودم خواه انصاف نیست، من با اونجوری میکشیدم. من منبر میرفتم با منبرم یه آدم بی سواد، حالا آقای ملایی که یه قد سواد داره، با منبرم میشست کتاب میخون، میشست دعا کمیل میخون. گاهی پای منبرها برادران فکر کنید خودتون رو جای منبری داره میخونه، آقا داره با رفیقش صحبت میکنه، بابا کو احترام بگذار به حرف او، نمیخوای گوش بدی پشو برو بیرون. مرحوم امام قدس سره، بعد شهید بهشتی قدس سره، اینا آدمایی بودن که بر اصلا ادب در کلام اینه آدم به حرف گوش بده، مفید نیست، تو میشه میره بیرون. نه اینکه کتاب رو نگاه کن، خب منم اون کتاب که تو دیدی نگاه کردم، آقای ملایی به تو میگن که دیگران بشنوند، مثل خطابات قرآنیه که به پیغمبری که دیگران بشنوند، بلا تشبیه، این خلاف ادبه. در حالات رسول الله اینا رو ما برای مردم میگفتیم و باز این کار میکردن، یا حضرت عباس در حالات رسول الله دارد بعضی بیابونگردا میومدن یه چیزایی رو که برای خودشون خیلی مهم بود بنا میکردن برای پیغمبر، چون خودش خوشش اومده بود، خیال میکرد پیغمبرم خوشش میاد، چیزای واضحه، حرفای پیش با افتاده، نمیدونم حرفای غلط. بعد صحابه پیغمبر نقل شده که میفرمودن این اینقدر حرف میزد پرچونگی، میگه آقا بعضی پرچونه هم هستن، تا حتی قلنا لیته سکت، این کاش ساکت میشد. اما پیغمبر اونجوری گوش میداد که این خیال میکرد این حرف غیر خودش، ایش که دیگه بلد نی، پیغمبرم داره به حرفش گوش میده. البته این ادب پیغمبر بود. در نماز جمعه استماع واجب شده است، اما حرف زدن حالا اونجا باز میشه که استماع کنه حرفم بزنه، ولی باز خلاف ادبه دیگه، به هر حال خطیبیه داره حرف میزنه، این بیچاره زحمت کشیده، دو تا مطالعه کرده زحمت کشیده. حالا من همینجوری به اون آقا گفتم که نه راضی نیست، خودت قضاوت کن. گفت نه حق با تو هست، من دیگه این کار را نمیتونم بکنم. البته سلس یه سلس پول منبرمون رو میدادیم به اون، دو سلسش خودمون برمیداشیم، البته پول بنزین اینا رو من میدادم، منتها یه سلس منبر پول اون بود، دو سلس منبر، بستگی داشت که هر کجا چقدر پول منبر به ما بدن. گاهی حالا باز اومد خوب شده بود، یه وقتی میرفتم تهران عزیزان منبر میرفتم، قدر خودتون رو بدانید، قدر وضع فعلی و حوزه رو بدانید، مشکلات دیگران رو در نظر بیارید. من میرفتم یک هفته تهران رو میومدم 5 تومن گیرم میومد، یعنی یه منبر میرفتم 15 تومن، 3 تومن میدادم میرفتم، 3 تومن میومدم، 3 تومن خرج تاکسی میکردم، 5 تومن، 5 تومن میشد 4 تا 5 تومن، چقدر؟ 20 تومن. کرایه منزل میدادیم 45 تومن با اون مرحوم آشق اسماعیل ابراهیم نژاد، 20 تومنشو من می آوردم 4 هفته، 25 تومنشم خانوادم باید گیوه ببافه، که اینجاش گیوه های قمی بود، خیلی سخت بود، کونه گذاشته بود رو این جای دستش، برای اینکه گیوه ها رو بتونه هر شبان به روزی باید 15,000 گیوه ببافه. اونه من تو برف می اومدم از بغل مسجد امام، هنو هستن اون رفقا، می اومدم تخت رو می گرفتم بغل می کشیدم، با این طلب آخوندی با 8 سال که درس امام رفته بودم می رفتم، برای اینکه اگه یه روز یه جفتش کم بود اون دفعه از کرایه منزلمون کاسته می شد، برای اینکه بتونیم کرایه. این که مهم نیست، این آقای فاضلی که الان منزله یکی از بزرگان هست و خیلی به ما لطف دارد، این زنش گیوه میباف، بچه‌شم تو گهواره بود، اومد یه چیزی بسته بود به این پاش که بند گهواره رو با این پاش بکشه که یه وقتی معطل نشه، نماز استیجاری ایشون خوند و کتاب تهیه کرد. این بوده وضع روحانیت. به حمدالله ما هم جوری نبوده که این رفقامون به اون برگردن، اینا الطاف خدا بوده، همه این رفقای ما، ما به اونا ارادت داریم، مثل چودن اونا ارادت دارن به ما، مثل چی بگم، چودن حالا بلتر بوتون آرمه شده. قدر بدانیم خودمون را، قدر بدانیم نعمت ها را، خیلی گران تمام شده، حالا شهدا که هیچ، جوه ما شهدا که هیچی، بنده و جناب عالی میتونیم دوتا مطلب یاد بگیریم. توجه بفرمایید، حالا کلام در خصوصیات مسئله است. انما کلام فی خصوصیات المسئله، کلام در خصوصیات مسئله است. یکی از اون خصوصیات اینه که در این دمی که اکراه مسبقه کی فرقی نیست، عالم باشد یا جاهل، صغیر باشه کبیر، سالم باشه یا مریض، حتی مریض مشرفه موت، چون مریض مشرفه موت رو نمیشه کرد، یه نفر انگشت رو باهاشو بستند و چشاشم بستند، حالا میگه یا اینو بکشش و یا انبالت آتش میزنم، میگم آتش بزن حق کشتن نداره. پس لا فرق بین قتل، این که قتل عالم باشد یا جاهل، عالم باشد مثل آقای ملایی، جاهل باشه مثل من تا دروغ گفته باشد، فرقی نمی کند بین این که قتل عالم باشد یا جاهل، قتل نمیدونم صغیر باشد یا کبیر، سالم باشد یا مریض یا ناخوش، حتی مریضی که متصل به مرد قضا عملی چی؟ آقای ملایی اطلاق الادله دلیل اطلاق دارد، این نامه فعلت تقیه بیخمه بیخمه فعضا و لغت تقیه تو عدم حلالا تقیه. این یک خصوصیت. خصوصیت دیگری که محل بحثه اینه که آیا این دم و طرف را قبل از وروج روح میگیره یا نه؟ یه بچه در شکم مادرش به هنوز ولوج روح نشده، تا ملخلقا نشده، پنج هفته چهار ماهش نشده، میگه یا بکش خانه تا آتش میزنم. کجاش نفس؟ این که تکرار همونی که من عرض کردم، یادتون رفته، تقصیر نداری. این اشاره به قضیه عماره، کمون که روایات هم دارد. در قضیه عمار به عمار گفتن یا براعت به جو از پیغمبر، سب کن پیغمبر را و یا می کشیمت. انما جعلت تقیل یهقن به الدم که در روایات هم به قضیه عمار اشاره شده ناظر به قتل نفسه، چون عمار را نگفتن یا فوش بده یا خون دماغت می کنیم، گفتن یا فوش بده یا چیکارت می کنیم، میکشیمت. انما جعلت تقیل یوقن به دم، اونجا قتل نفس بوده، پس جرح را شامل نمیشود. اینم بحثی نداره. بحث مهم اینه آیا اختصاص دارد به مؤمن شیعه اثناعشریه دوازده امامی یا نه حکم مال عم از مؤمن و مسلمه، یا نه حکم مال انسانیه که دمش محترم است، کدوم است؟ آیا این استثناء اختصاص دارد به مؤمن و شیعه؟ انما جعلت التقیه لیهقن به الدم فاذا بلغت التقیه تو الدم ای دم المؤمن. بنابراین دم سنی و مخالف و ناسبی و کافر و حربی و ذمی و بلشویک و بیچاره جنوب آفریقایی که تو خونه خودش داره زندگی میکند، یا اون آدمی که غیر مسلمون و متخصص قلب و حرف آخر را دارد میزند، نه اونا را نمیگیرد، اختصاص به مؤمن داره، یا اعم از مؤمن و مسلم است، یا اعم است از اینها و دم محترم. به نظر شما کدوم هاست؟ گفت از آقای عراقی بپرسم مطرب مردونه بیارم یا مطرب زنونه؟ مطلق دم، دم محترم. انما درست مورد حدیث عماری بوده که عمار کان مؤمنا، اما مورد که مخصص نی. انما جعلت التقیه لیهقن بها الدم فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه. بله دم کسی که محترمی تو میدان جنگ داره با من می جنگد، من میخوام خونشو بگیرم، نفسشو بگیرم تو جنگ دیگه. حالا یه نفر اومده میگه یا نفس او رو بگی یا ثروتاتو میبرم، بله اینجا رو دیگه شامل نمیشه، اینجا صاف میرم میزنم تو مغزش، تو خودم میخواستم بزنم، چه بهتر که حالا یه کسی این چی شد پشتیبانم شد. دم کسی که در حال حرب است و در میدان جنگه، بله او دمش محترم نیست و شامل میشه. اما چه فرقیه بین مؤمن اثنا عشری و مسلم. چه فرقیه بین اونی که بیچاره در جنوب آفریقا زندگی میکند؟ انما جعلت التقیه لیوقن به الدم فاذا بلغت التقیه و الدم فلا تقیه. خون مردم رو نریز برای اینکه خودت نجات پیدا کنی. خون محترم منات به مناسبت حکم و موضوع و اطلاق دلیل مطلق دم محترم است. و من ذلک یظهر که اگر یک کسی زنا کرده، زنا محسنه، و زنا محسنش هنوز پیش حاکم ثابت نشده، روایت او رو میگیرد یا نمیگیرد؟ چرا میگیردش؟ اون محقون الدم است. ثابت هم شد، حاکم محکم به قتلش کرد، بازم محقون الدمه. برای اینکه نسبت به من محقون، من که حق ندارم بکشم، که من حق ندارم محدود را بکشم. بله، کی میتونه بکشد؟ حاکم میتونه بکشد، من حق ندارم اون رو بکشم. پس انما جعلت التقیه لیوقن به الدم اطلاق دارد، هر دم محترمی رو میگیرد، چه محترم بالعموم چه محترم به نسبه به این آقایی که مکره است، محدود ولو نسبت به حاکم محترم نیست، اما نسبت به من چه جوره محترم. یا یک کسی زده یک کسی رو کشته، اولیاء دم میخوان قصاصش کنن، نبخشیدن، گفتن فردا صبح بیا میخوایم چیکارت کنیم، میخوایم قصاصت کنیم. این یه نفری آمده میگه برو یا فلانی رو بکش یا سرمایهات از دست چیکار میکنم؟ میگیرم. یجوز یا لا یجوز؟ باز لا یجوز. برای اینکه این آدم نسبت به من محقون الدم است، مهدور الدم به نسبه به کی؟ به نسبه به ولی دم، و الا برای من محترم است. من اگر او را کشتم قصاص میشوم. پس این هم یک جهت که مطلقا شامل میشود. جهت دیگری که در بحثش شیخ به او اشاره فرموده و اینی علا عجبن، هم شیخ دارد هم صاحب جواهر، بحث نواسبه، که آیا اگر کسی مکره شد به قتل ناسبی، آیا حدیث او را هم میگیرد یا حدیث او را نمیگیرد؟ هم جواهر را مطالعه کنه، هم مکاسب، هم وسائل، بقیه برای فردا انشاءالله.